بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جلسه قبل عرض کردیم که ما وقتی پیرامون خودمون رو نگاه میکنیم در انواع جوهری سلسله ای از قابل ها و مقبول ها میبینیم. البته وقتی که دقت میکنیم تعبیر سلسله از او به اعتبار حلقه های بالقوه‌ای او هستش، و الا نباید بگیم سلسله ای از قابل ها و مقبول ها. تو فضای اون قابل و مقبول بالقوه و مقبول بالفعل، وقتی ما مقبول بالقوه و بالفعل رو در ردیف هم که نگاه میکنیم، یک حقیقت به هم پیوسته است که دائما در حال جریانه. لذا این حلقه هاش که این سلسله تشکیل میدن همه بالقوه است. رو هر کدوم که دست بذارید میبینید فعلیت سابقه و قوه لاحقه. همین معنا که فعلیت سابق و قوه لاحق باشه پیوستگی این امر رو تضمین میکنه. در این قسمت باقی مونده از بیان علامه، علامه میفرمان که بعدن ما تو فصل سوم دو تا تعریف راجع به حرکت میاریم. حرکت با هر دو تعریفی که خواهد اومد بر این سلسله از قابل ها و مقبول ها صدق میکنه. ما بعدا حرکت دو تعریف میکنیم، یکی تعریف ارسطویی قدیمی و اون استش که حرکت کمال اول استش، لما بالقوه، از اون حیثی که بالقوه استش، که را توضیح خواهد اومد. و یک تعریفی که متناسب با حکمت متعالیه هست صورت خواهد گرفت، که حرکت نحوه وجودی سیلانی یک شی رو میگن. ما هر دو تعریفی که برای حرکت بعداً مطرح خواهیم کرد در ارتباط با این سلسله قابل ها و مقبول ها صدق میکنه. فقط یک نکته ای رو که ایشون در اینجا اضافه میکنه این استش که تو این سلسله قابل ها و مقبول ها ما یه ماده داریم و یک صور متبدل. تو انواع جوهری هستیم. تو انواع جوهری حرکت تو فضای تغییر تدریجی صورتها شکل میگیره. یعنی گویا، حالا بعداً در حرکت جوهری این رو باید بیشتر مورد بحث قرار بدیم، گویا ماده نخستین و ماده اولاش ثابت، صور متعدد روی این ماده اولا مینشینه و این حقیقت تدریجی رو سامان میده. ببینید این بخش از بیان علامه که باقی مونده بود. خب فینطبق علیه، تا اینجا رسیدیم. ما در اطراف خودمون سلسله های متعددی از قابل ها و مقبول ها در انواع جوهری میبینیم. توصیاتی رو دادیم اونا رو توجه داشته باشید. فینطبق علیه، این علیه ضمیر برمیگرده به وجود واحد مستمر. فینطبق علیه، بر این وجود واحد مستمر تعریف حرکت صادقه، حد حرکت صادقه. حالا الان ادامه عبارت نگاه بکنید، به هر دو تعریفی که در فصل بعد اشاره میشه اینجا مورد توجه قرار گرفته. خب حد حرکت چیه؟ و هو انها کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت کمال اول استش برای چیزی که بالقوه است، از اون جهت که بالقوه است. توضیحشو خواهیم داد. خب حالا تو عبارت بعدی بدون این که صریحا بگه این تعریف دیگری از حرکته، ولی همون تعریف دیگر رو گوشزد کرده. فهاذا الوجود الواحد المستمر وجود تدریجی سیال. پس این وجود واحد مستمر یه وجود تدریجی سیاله. وجود تدریجی سیال همونی هستش که ما به عنوان تعریف دیگری از حرکت مطرح خواهیم کرد با توضیحاتی که در اونجا خواهیم داد. فهاذا الوجود الواحد المستمر وجود تدریجی سیال یجری علی المادت الحاملت للقوه. اینجا نگاه کنید، ماده حامل قوه رو اون حالتی در اون امر ثابتی در نظر گرفته که تو این تغییر تدریجی صور ثابت میمونه. حالا در نهایت چی باید در ارتباط با ماده بگیم تو حرکت جوهری، یا یاش به حرکت جوهری که رسیدیم اونجا بحث رو یه مقداری باید تفصیل بدیم. یجری علی المادت الحاملت للقوه، ماده اولای حامل قوه داریم. این وجود تدریجی سیال جاری بر این ماده است. این وجود تدریجی سیال همونی هستش که به ما ماهیت صور رو میده، صورت‌های پشت سر هم. صورت‌های پشت سر هم نه به معنای اینکه حلقه‌هاش بالفعل موجود باشه ولی پشت سر هم باشه، اینجوری نیست. یک صورت سیال هست حقیقتاً، گرچه ما از هر مقطعش به لحاظ نگاه استقلالی یک نوع صورت خاص استفاده می‌کنیم، یا از هر مقطع‌های نسبیش یک صورت خاص استفاده می‌کنیم، از هر مقطع موقتیش یک صورت‌های شخصی خاص استفاده می‌کنیم. می‌فرماد یجری علی المادة الحاملة للقوة والمختلفات، یعنی تو این عبارت متضمن این معنا بود که ماده حامله تغییر نمی‌کنه. پس اونی که تغییر می‌کنه چیه؟ والمختلفات هي حدود الحركه و صور الماده. مختلفات یعنی اون چیزی که تغییر می‌کنه، اون چیزی که تغییر تدریجی داره، اون چیزی که تغییر تدریجی داره حدود حرکت و صور ماده است. حدود حرکت رو معنا کرده به صور ماده، یعنی صوری که روی این ماده می نشینه که در حقیقت یک صورت واحد متغیره. به لحاظ این مقاطعی که درش وجود داره ما تعبیر به صور درش می کنیم. علامه بعدن در صفحه 207، یعنی در صفحه 207 اونجا تذکر می ده که ما بیانی که گذروندیم در صفحه 207 آخر فصل هفتم، در آخر فصل هفتم همین بحثی رو که اینجا مطرح کرده به عنوان استدلالی بر حرکت جوهری خواهد آورد. یعنی میگه اون چی که ما در فصل دوم گذروندیم استدلالی بر حرکت جوهری هستش. تمام روندی که طی کردیم از اون بخشای تجربیش و تحلیلیش و همه چیزهایی که گذشت، این رو به عنوان استدلالی بر حرکت جوهری در صفحه 207 از کتاب ما مطرح خواهد کرد در آخر فصل هفتم. خب در پایان این بحث علامه میفرماد حاذا کلو فی الجواهر النوعی، همون بود که دیروزم عرض کردیم. بحث رو علامه طباطبایی در جواهر نوعی پیاده کرده، ولی بعد میفرماد که در اعراض، اون جایی که حرکت راه داره یا در همه یا در برخی که به تدریج بحثش خواهد اومد، بحث در اعراض هم به همین منوال هستش. این هر چی اینجا گفتیم، قابل، مقبول بالقوه، مقبول بالفعل، نسبت وجودی که برقرار میشه و بحث‌های دیگری که در این فضا مطرح هست، همه اینها در ارتباط با اعراض هم هست. و الکلام فی الاعراض نظیر ما تقدم فی الجواهر، مثل همونی هستش که در جواهر گذشت. و سیجی و تفصیل الکلام فیها که در فصل هفت بحثش خواهد بود. در پایان این فصل فروعاتی که از این فصل و مباحث این فصل قابل استفاده هستش رو تر می‌فرمان. تقریبا هفت فرع در خاتمه این فصل طرح شده. اولین فرع این استش که قوه شی یا وجود بالقوه شی یک نوع ثبوتی استش که جمیع آثار متوقع از او به نحو بالفعل ازش سر نمیزنه. این همون تعریفی استش که ما برای وجود بالقوه شی مطرح کردیم. ببینید عبارت رو یکی یکی میخونیم جلو میریم. فقط تبین من متقدم یک ان قوت شی، قوه شی همون وجود قوه‌ای شیه، همون وجود بالقوه شیه. ان قوت شی، این اشی همونی هستش که معالم بهش میرسه، نه یعنی موضوع و محل خود این قوه، این منظور نیست. ان قوت شی هی ثبوت ما، یک نوع ثبوتی هستش، هی ثبوت ما له، یک نوع ثبوتی برای شی هست که لا یترتب علیه به حسبهی جمیع آثار وجود الفعلی، مترتب نمیشه برش به حسب این ثبوتی که داره همه آثار وجودی وجود فعلیش برش مترتب نمیشود. بهتر بود بگیم اون آثار متوقع از این نوع ازش صادر نمیشود، اون آثار متوقع از این شی ازش صادر نمیشه. یه چیزی هست ولی اون آثار رو نداره، یا به تعبیر خود علامه در بحث قبلی مرتبه ضعیفه شی هست، به گونه ای که بعداً تو فرایند اشتدادی به گونه ای می شود که اون آثار متوقع از او ازش سر می زنه. این فرع اول. فرع دوم و فرع سوم اشاره استش به دو تا تقسیم مهمی که در فلسفه صورت می گیره به حسب بحثایی رو که گذروندیم. یه تقسیم وجود استش به بالقوه و بالفعل، و بحثایی که گذشت معلوم می شود که وجود، الوجود تقسیم می شود به بالقوه و بالفعل. یک تقسیمه. یه تقسیم دیگر هم از دل این بحث در میاد، گرچه علامه خیلی توضیح ندادم بعد در قسمت های قبل، و اونم تقسیم وجود استش به ثابت و خیال. این تقسیم غیر از تقسیم قبلی هستش. تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل فرق میکند با تقسیم وجود به ثابت و سیال. دو تقسیم مختلف از مباحث وجود از بحثایی رو که ما در همین دو سه فصل گذروندیم قابل استخراج هست. ببینید و ان الوجود ينقسم الى ما بالفعل و ما بالقوه. این یک تقسیم. ببینید وقتی ما میگیم وجود یا بالفعل است یا بالقوه هستش، اینه باید چیکار بکنیم؟ وجود بالقوه در مقابل وجود بالفعل، وجود بالفعل در مقابل وجود بالقوه. این یک تقسیم هستش. تو حیطه مخصوصی از وجود این تقسیم راه داره. اما اون تقسیم بعدی رو نگاه بکنید، و انه ينقسم الى ثابت و سیال. وجود تقسیم میشه به ثابت و سیال. ثابت که میگیم باری تعالی، مجردات، خود ماده و همانندها اینا رو شامل میشه. سیال به چی میگیم؟ سیال به اون صور متبدله، اعراض متبدله و امثال اینا میگیم وجود سیالانی. پس وجودها یا ثابتن یا سیال هستن. یک تقسیم ولی اون یه تقسیم دیگه است. یا بالقوه استش یا بالفعل. این دو تقسیم یک تقسیم نیستن. ثابت باشه. کلمه ثابت رو باید دوستان توجه داشته باشین که با ساکن فرق میکنه. ما یک ساکن داریم و یک ثابت داریم. ساکن عبارت است از اون وجودی رو که میتواند، یعنی حالت قوه‌ای داره، میتواند از قوه‌ای خارج بشه به طرف بالفعل بره و حرکت در اون متحقق بشه، ولیکن الان چون این وضعیتی بهش دست نداده، اینو میگیم ساکن. لذا خود ساکن رو هم دو معنا کردن، در جای خودش مطرح میشه. ساکن دو تا معنا داره، یه معنای ثبوتی داره، یه معنای عدمی داره. معنای عدمیش همون عدم ملکه است، یعنی عدم الحرکه مما من شأنه ان یکون متحرکا. این در واقع معنای عدمی سکون هستش که با خود حرکت عدم ملکه است. یک معنای ثبوتی هم سکون داره که لازمی همون معنای عدمیه. مثلا وقتی یک جسم در مکان الف، در مکان الف ایستاده، این سکونه. ولی همین سکون رو دو جور میتونید معنا کنید، یعنی دو حیث داره. یه وقتی میگید این سکون یعنی عدم الحرکه مما من شأنه ان یکون متحرکا، این میشه عدم ملکه. یه وقتی سکون رو همین حالت ثبوتی شو در نظر، سکون خودش یه چیزیه، سکون خودش یه چیزیه و اونم استقرار در اون مکانه. استقرار در مکان هم یعنی چی؟ سکون. منتها این تعریف ثبوتی از سکونه. اگر سکون رو اینجوری معنا بکنیم، خودش یک امر ثبوتی و وجودیه، تقابلش با حرکت تقابل ضدینه. اینا رو تصریح کردن در کتاب‌های فلسفی، تقابل ضدینه. ولی اگر سکون رو با وجه عدمیش نگاه بکنیم، یعنی عدم الحرکه مما من شأنه ان یکون متحرکا، اگه اینجوری نگاه بکنیم، این تقابلش میشه عدم ملکه. ولی بحث ثابت و سیال یا متحرک غیر از بحث ساکن و متحرک هستش. در بحث ثابت اصلا اون وجود شایستگی حرکت نداره، یعنی قابلیت حرکت نداره. تا نفی حرکت از او رو ما سکون بنامیم، اون نحوه وجودیش رو تشکیل میده. سیلان داره نحوه وجود، ثبات داره نحوه وجودیش رو توضیح میده. اتفاقا به خاطر قوت وجودی که داره، به خاطر قوت و اشتداد وجودی و شدت وجودی که داره، به این خاطر استش که حالت بالقوه و بالفعلی نداره، حالت استکمالی نداره، به همین خاطر حالت ثبات پیدا میکنه. البته این معنایی که میگیم مثلا در باب اصل ماده و اینها هم باید توضیحاتش رو در جای خودش بدیم. در هر صورت ثابت به نحوه وجودی تلقی میشود، نه در جایی رو که شایستگی حرکت داره، اصلا حرکت توش معنا نداره. در وجودی که اصلا حرکت معنا نداشته باشه، نحوه وجودیش وجود ثابته. ما وقتی ثابت میگیم در اصطلاح فلسفی به چنین وجودهایی اشاره داریم. اگه یک چیزی سر جای خودش وایسته نمیگیم ثابته، تو لغت ممکنه بگن، ولی در اصطلاح فلسفی به این میگیم ساکن. ساکن یعنی میتونه متحرک بشه ولی نیست، ولی ثابت بحثش فرق داره. بحث چی؟ حالا مثلا آیا مثلا فرض کنیم ما ثابت که در ارتباط با مجردات و اینا هستش و متحرک رو با چی بدونیم؟ مثلا از انواع تقابل ها، مثل بحث واحد و کثیر، آیا یک تقابل جدیدی تولید میشه؟ مثلا به حسب تشکیک، اختلاف تشکیکیه، لذا نه اصلا اختلاف تقابلیه، یا باید یکی از همون اقسام اختلافهای تقابلی رو درش باید پیاده بکنیم، جای تأمل و بحث داره. علامه ممکنه یه دیدگاه خاص داشته باشه و بحثای مطرح بشه. نه بحثی تر نمیشه این در جایی، ولی میخوام بگم مشابه همون بحثی که در واحد و کثیر هست که نسبتش آیا نسبت اختلاف تشکیکیه، آیا اختلاف تشکیکی خودش نوعی تقابل هست یا نیست، هرچی اونجا تصمیم گرفته شد در اینجا هم به همون شکل و به همون منوال باید بحث رو تر کرد. بله، ماده و چیزهایی که مثلا صورت جسمی، زمان، اینا هم همینجوری هستن. و انهو ینقسم الی ثابت و سیال. خود وقتی ما سیال که میگیم اخص از بالقوه و بالفعل هستش، چون به این معنا که وقتی وجود بالقوهی و بالفعل در نظر میگیریم با وجود سیال که در نظر میگیریم، چون بالقوه میتواند سیال نباشه، چنانچه بالفعل هم میتواند سیال نباشه. اگر بگی ساکن و سیال، خب خیلی پوشش پیدا میکنه این تقسیم. ولی اگر این بحث فقط خود سیال رو در نظر بگیرید، خب ممکنه یک وجودی سیال بالقوه باشه نه سیال بالفعل. تازه ممکنه بازم یک وجودی که از قوه به طرف فعلیت رفته و بالفعل شده، ما نتونیم اسم سیال رو برش اطلاق بکنیم، مگر اینکه به لحاظ قسمت‌های بعدی بازم اطلاق سیالان برش بکنیم. تا جایی این ادامه داره که این وجود سیال تبدیل بشه وجود ثابت که دیگه از حوزه بالقوه و بالفعل خارج خواهد شد. پس اینو دقیقاً باید توجه بکنیم اگه میخواید تطبیق بدید. سیال که میگید منظور سیال بالقوه، سیال بالفعل هستش، چه جوریه؟ اون یک تقسیمی است که باید در ارتباط با این مصادیق پیاده بشه. بله، باری تعالی ثابته دیگه، خود حق تعالی ثابت، ذات باری تعالی ثابت. چی رو؟ بله، این یه فصل مستقلی در ارتباط با ثابت و سیال مطرح نشده، چون چه تقسیم یک فصل مستقلی راجع به مجرد و مادی مطرح نشده و اینا باید تو ذیل همین بحث، این مناسبش همینی که در کنار گوشه این بالقوه و بالفعل به نحوی تقسیم ها صورت بگیری که مستوعب باشه. مثلا ما بگیم وجود یا ثابت است یا سیال است، اون سیال مثلا میتواند بالقوه‌ای باشه، میتونه بالفعلی باشه و بحثا به نوع تقسیم مستوعب با صورت بگیره. ما بحث مشخصی در فصول فلسفی نداریم که به این مباحث و این تقسیم ها بپردازیم، چون هیچ فصلی الان تو نهایه بدایه در جای دیگه در کتابای دیگه در این ارتباط که وجود تقسیم میشود به وجود مادی و مجرد با این هم اهمیتی که داره، فصلی به این اختصاص داده نشده. همین گوشه و کنار همین فصل، فصل‌های بعدی مثلا بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول، از یک جهت باید بگیم تقسیم وجود است به مادی و مجرد و تبعات هر یک از این تقسیم ها. خب اینم یکی از فروعات. تا اینجا سه تا فرع رو گذروندیم. فرع چهارم این استش که هر وجودی که قوه‌ای باشه، یعنی وجودش سیلانی و تدریجی، یعنی میتونه سیلانی و تدریجی باشه، طبیعتا در اونجا حرکت هم راه داره. خب این یه فرع بعدی مقابلش، هر وجودی که قوه‌ای نباشه، یعنی وجودش سیلانی و حرکتی و اینها نیست، به نوعی چیه؟ ثابت هست. ببینید، و تبین ان ما لوجوده قوتان فوجوده سیال تدریجی و هناک حرکه. پنجمی، و ان ما لیس وجوده سیالا تدریجیا ای کان ثابتا فلیس لوجوده قوه ای لا ماده له. می‌فرماید از بحث قبل این روشن میشه که هر چیزی که دارای وجود قوی باشه، پس معلوم میشه وجودش سیلانی و تدریجیه، بنابراین حرکت هم در اونجا راه داره. و هر چیزی که از اون طرف سیلانی و تدریجی نباشه، یعنی ثابت باشه، تو این تقسیم اخیر که گفتیم موجود یا ثابت است یا سیال، اینو داره ادامه میده. اگر چیزی وجودش سیلانی و تدریجی نباشه، یعنی ثابت باشه، پس معلوم میشه که دارای قوه نیست، وجود قوی نیست. وقتی وجود قوی نباشه، یعنی ماده هم نخواهد داشت، چون قوه قائم به ماده هستش. قوه که نداشته باشه، یعنی ماده نداره، چون اگه ماده میداشت قطعا قوه میداشت. ای لام ماده تله، یعنی ماده براش نیست. خب حالا بیایم رو فرع ششم. یکی از چیزهایی که تو همین بحثا میشه استفاده کرد این هستش که اگر چیزی حرکت داشته باشه قطعا ماده داره، و اگر چیزی ماده نداشته باشه قطعا حرکت نخواهد داشت. اینا اصول و مبانی است که از بحثای مطرح در این مرحله استفاده میشه و حالا جا به جا در حوزه معارف اینا باید ازش استفاده کرد. و انما لهو حرکتون فلهو مادتون، اگر چیزی حرکت داشته باشه قطعا ماده داره. چرا؟ چون حرکت یعنی وجود سیلانی، وجود سیلانی زیر سر بالقوه و بالفعله. بالقوه که میگیم اونجا قوه مطرحه، قوه که مطرح باشه باید ماده، این حامل قوه هم تهر بشه. اگر چیزی مادی نباشه، یعنی ماده نداشته باشه، قطعا حرکت نخواهد داشت. انما له حرکتون فله ماده و انما لا ماده له فلا حرکت له. هفتمین فرعی که اینجا مطرح میشه که البته از بحث قبل استفاده نمیشه، فروعی که قبلا گفتیم از بحث قبل قابل استفاده است، ولی این فرع از بحث قبل استفاده نمیشه چنانچه خود الله میفرماد بعدن تفصیلش میاد. و اون هستش که وقتی ما اصل جواهر رو متبدل دونستیم، متحرک و سیلانی دونستیم، به حرکت جوهری جواهر تمام اعراض قائم به جوهر هم متبدل و متحرک خواهند بود. بحثش خواهد اومد. می فرماند که و ان للاعراضه بما ان وجوداتها لموضوعاتها حرکتون به تبع حرکت موضوعاتها الا ما سیعتی من التفصیل. برای اعراض از اون جهت که وجوداتشون لغیره هست، اعراض وجود فی نفسه لغیره دارن، اون غیر چیه؟ جوهر. چون اعراض وجود فی نفسه لجوهر دارن، با تبدل جوهر که بسترشون هست، پس خود این اعراض هم متبدل خواهند شد. و ان للاعراض بما ان وجوداتها لموضوعاتها، وجوداتشون لنفسه نیستن بلکه لغیره هستش، لموضوعات هستش. برای اعراض حرکتن بود بخون درسته؟ و ان للاعراض حرکتن به تبع حرکت موضوعاتها، حرکتی هستش به تبع حرکت موضوعاتشون، یعنی وقتی جواهر که موضوعاتشون هستن متحرک بشن اونا حرکت میکنن. الله مسیحیت این تفسیر که خواهد اومد، این بحث از بحث قبل استفاده نمیشه، لذا احاله کردم به مباحث بعدی. میتونه حرکت کنه، میتونه ساکن باشه، شایستگی حرکت داره. گرچه ما ممکنه به ادله دیگر، مثلا فرض کنید ما همین حرکت و سکون، این مقابل حرکت که سکون باشه رو وقت در نظر میگیریم، بسترهای متعددی ما حالا به تدریج مطرح خواهیم کرد، مقوله‌های متعددی ممکنه ما بر اساس حرکت جوهری که جزء لوازم ذاتی ماده هستش بگیم همه اینا در حرکت هستن، یعنی اصلا سکون نداریم. ما میرسیم انشاءالله، جلوتر خواهیم رسید که ما یه چیز دیگری داریم به نام حرکت در حرکت. به لحاظ بحث حرکت در حرکت که حالا همه قبولم هم ندارن، به لحاظ حرکت در حرکت سکون معنا داره. توجه کردید این که گفته میشه با توجه به مبانی صدرات دیگه سکون رو باید از عالم ماده کلن برچینیم، این شرا توضیحش رو خواهیم داد. مثلا حرکت عینی یک حرکت ویژه‌ایه، حالا هم در بحث حرکت در این بحث رو تفصیلش خواهم گفت. حرکت عینی یک حرکت ویژه‌ایه، میشه که این حرکت عینی نباشه، این الان همینجا وایسته. در زندگی همین الان که اینجا وایسته، در کل نظام عالم ماده به لحاظ حرکت‌های دیگه داره حرکت می‌کنه، ولی این حرکت ویژه در او وجود نداره. اگر همین الان داره حرکت عینی هم می‌کنه، یعنی در ضمن حرکات دیگر این حرکت رو هم داره. حالا این بحث آیا همون خود حرکت در حرکت شاخه‌های متعددی داره، حالا به تدریج بحث رو مطرح خواهیم کرد. خود حرکت در حرکت شاخه‌های متعددی داره. الان مثلا عالم ماده اینجوری نیست که یک منوال حرکت داشته باشه، چندین نوع حرکت همزمان داره صورت میگیره. همین به لحاظ همین بحث فلسفی خودمون ها، چندین نوع حرکت داره صورت میگیره. حتی تو بستر حرکت جوهری که به تبعش اعراض حرکت میکنن، در دل همون اعراض که به تبع جوهر حرکت میکنن باز حرکات دیگر هم مطرحه، که حالا برخی از استفاده هاش رو در بحث های بعد خواهیم کرد که اون حرکات حاکی از چه نوع حرکتی در جوهره، چه اتفاقی در جوهر میفته که اون حرکات به تبعش مطرح خواهد شد. مثلا در ضمن حرکت جوهری عرض رنگ هم داره حرکت میکنه، ولی مضاف بر حرکتی که به تبع حرکت جوهر تو بد به امر داره، میبینیم این یه حرکت دیگه هم داره. این حرکت زیر سر چی و چیکار باید بکنه؟ اگه به جوهر بزنیم باز بگیم خود جوهر چندین مدل حرکت در درون خودش داره که به تبعش هم یک حرکت عمومی برای اعراض حاصل میشه، هم حرکت‌های اختصاصی برای برخی از اعراض حاصل میشه. در صورت بحث سکون رو که مطرح می‌کنیم، اگر به لحاظ کل عالم ماده بگیم نه، در حال حرکته، ولی به این شکلی توضیح دادیم میشه سکون مطرح بشه. فصل سوم چنانچه تازه گزارش کردیم در ارتباط با این استش که مسئله حرکت رو میخواد بیشتر باز بکنه، چون الان از اینجا که شروع میشه، از در واقع از فصل قبل شروع شده این بحث، تقریبا تا اواخر فصل همش راجع به این بحث حرکت داره توضیح میده. لذا اصلا مرحله قوه و فعل مرحله حرکته، یعنی این بحث باید تو حرکت. قبلا هم عرض کردم این حرکت رو بعضی تو طبیعیات آوردن، ولی ملا صدرا و این آقایون توی خود علامه طباطبایی توی فلسفه آورده. این بستگی به اون نگاهمون به مسئله حرکت داره. بعضی حرکت را در مقابل جزء احکام جسم میگیرن، در مقابل سکون میگن تا یک وجودی جسمانی نشه بحث مسئله حرکت و سکون و اینها مطرح نخواهد شد. این تو این فضا قرار میدن. ولی اگه شما حرکت و حرکت رو بیارید تو قالب سیلان و در مقابل ثبات قرار بدید، تو قالب بالقوه و بالفعل مطرح بکنید، تو این قوالب اگر تر کردید، اون وقت یک نگاه فلسفی دارید به این موضوع میکنید. اما اگر بگید نه، وجود تا جسمانی و مادی نشه یکی از عوارض و خواص وجود جسمانی هستش، اون وقت میره جزء مباحث چی خواهد شد؟ طبیعیات خواهد شد. این همین رو دو جور میشود نگاه کرد. ما تو بحث‌های فلسفی وقتی حرکت رو مطرح می‌کنیم با نگاه فلسفی، یعنی از باب تقسیم وجود به ثابت و سیال، از باب تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل مباحث حرکت رو طرح خواهیم کرد. حالا در صورت تو این فصل الان که ما داریم شروع می‌کنیم، این فصل متشکل از دو بخشه. یک بخش به تعریف حرکت می‌پردازه، یک بخش به لوازم و امور پیرامونی حرکت توجه میکنه. لذا این فصل مشتمل بر دو قسمته. در ارتباط با تعریف حرکت، خالص تعریف حرکت که اینجا میگیم منظور تعریف اصطلاحی خاص ممکنه نباشه. چرا میگم ممکنه نباشه؟ به خاطر اینکه اونایی که حرکت را ماهیت میدونن، کی حرکت را ماهیت میدونه؟ مثل شیخ اشراق. شیخ اشراق حرکت را ماهیت میدونه، یعنی مقوله میدونه. اگر ما حرکت رو مقوله بدونیم، بله، اگر او رو جنس الاجناس بگیریم چنانچه او گرفت، باز قابل تعریف نیست، ولی نه به خاطر اینکه امر ماهوی نیست. امر ماهوی است چون بسیطه قابل تعریف نیست، ولی انواع زیر دست این مقوله، یعنی انواع حرکت قابل تعریف خواهند شد، تعریف حقیقی. چرا؟ چون اصلا حرکت رو ایشون مقوله میدونه. ولی اگر ما حرکت رو از مقوله ندونیم، بلکه چی بدونیم؟ بلکه معقول ثانیه فلسفی او رو تلقی بکنیم، خب در اون صورت اصلا وقتی کلمه تعریف و حد اینا میاریم، پر واضح هستش اینا تعریف و حد به معنی معرف منطقی نمیتونه باشه، چون اینا تعریف بردار نیست تا تعریف. لذا در ریزکاری هایی که میاریم اگر مشتمل بر دور باشه و همسال اینا باشه، هیچ مشکلی برای ما نیست، چون اینا الفاظی است که کنار هم قرار میگیره برای اینکه اون معنا رو به ذهن ما نزدیکتر بکنه. خیلی خوب، این نکته رو داشته باشیم. حالا باز توضیحاتی است در ارتباط با خود حرکت که ما چجوری میتونیم او رو ماهیت تلقی بکنیم یا ماهیت نیست، معقول است. این رو به تدریج عرض خواهم کرد. دو تا تعریف تو قسمت اول این فصل که راجع به تعریف حرکت، دو تا تعریف ذکر شده. یه تعریف اول که همین مقدم کردنش حاکی از اینه که الان بیشتر او رو میپسنده و تو فضای صدرایی کاملا قابل فهم هستش، این استش که ما حرکت رو اینجوری تعریف بکنیم، بگیم حرکت خروج شیء هست از بالقوه به طرف بالفعل تدریجا. خروج شیء از بالقوه به طرف فعل، به طرف بالفعل تدریجا. خب دو تا عنصر اصلی تو این تعریف اومده، یکی خروج شیء از بالقوه به طرف بالفعل، گرچه اینو بحثشون گذشت بالقوه بالفعل، خروج شیء از بالقوه به طرف فعل. همین خروج شیء از بالقوه به طرف فعل رو تو همین سطر اول این فصل اینجوری معنا کرده، گفته نحوه وجودی که به واسطه او شیء از حالت بالقوه به طرف بالفعل میره. اینو باید مراقب باشیم، اینا دو تا چیز مختلف نیست، یعنی هر دو تا رو آورده علامه اینجا. اون نحوه وجودی که به واسطه او شیء از بالقوه به طرف بالفعل خارج میشه، این همون خروجه، چیز دیگری نیست. یعنی خروج شیء از بالقوه به طرف بالفعل همون نحوه وجودی است که تو سطر اول علامه مطرح میکنه. شما میخوای بگو نحوه وجودی ای که شیء با اون نحوه وجودی از بالقوه به طرف بالفعل میره، میخوای بگو نه، همون خروج شیء، ما به همون وضعیتی که این وجود داره به همون، حالا میخوای بگی خروج، میخوای بگی نحوه وجود، هر چی میخوای بگی، به اون میگیم حرکت. این یک بخش از این تعریف. بخش دیگر از تعریف چیه؟ بخش دیگر از تعریف اینه که تدریجیه. خب این خیلی مهم است در بحث حرکت. یعنی این خروج شی از بالقوه به طرف فعل دفعی نیست، بلکه تدریجیه. تدریجی یعنی چی؟ یعنی دارای یک امتداد اتصالیه، نه مثل نقطه های کنار هم، نه مثل حلقه های کنار هم و متصل به هم. اینجوری نیست، متصل به معنی عرفیش، به شکل تتالی آنا، تتالی اجزا و همسال اینا نیست. یک واحده، ولی یک واحد امتدادیه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید، چون دوستان اینا رو میدونن، مثلا فرض کنید در بحث خط، خط یک واحده، درست قابل انقسام است تا بی‌نهایت و جز لایتجزا نداره، قابل انقسام است تا بی‌نهایت و هر تکیش هم باز امتداده، هر چی کوچیکش بکنی باز چیه؟ امتداده، نمیتونی به نقطه برسی. در خط شما هرگز نمیتونید به نقطه برسید. این یعنی جز لایتجزا نداشتن تا بی‌نهایت قابل تقسیم. حالا این در واقع کم غاره، امتداد غاره، یعنی همه اجزای بالقوهش با هم الان هستن. این با هم اینا گفتن همه بالقوه ایستا، یک واحد اتصالی داریم که صدر و ذیل و وسط و اینا همش هست. ولی یک امتداد غیر غار داریم، زمان، حرکت، اینا اینجوری هن. گرچه حالا تفاوت داره زمان با حرکت، یعنی اینا هم بحث و مطرح خواهد شد در نسبت زمان و حرکت و اینا چیه. اینا هم اینجوری یک واحد اتصالیه، یعنی شما میتوانی او رو تا بی نهایت تقسیم بکنی و هر تیکش هم باز چی باشه؟ حرکت باشه. توجه کردید؟ هر چی تقسیم بکنی باز تیکش یه حرکته و همینجور باز قابل چی هستش؟ تقسیم هستش، چنانچه زمان همین حالته. فقط فرقش با خط این هستش که استقرار نداره، غار نیست. توجه کردید؟ یعنی ما الان در زمان، در هر لحظه دو جزء از حرکت و زمان نداریم که کنار هم نشسته باشن، قبلی میره بعدی میاد. قبلی و بعدی هم به لحاظ تقسیم وهمی ما هستا، یک واحد اتصالی. همیشه تعبیر مثلا فرض کنید که یک مثلثی رو شما در نظر از آهن بسازن اینطوری و بعد یک کشتی رو روش بگیرن، همیشه یک نقطه این بالا رو این هرمش وایستاده، این که داره میاد اینجوری، همیشه یک نقطه. شما همین، ما همینجا هستیم، فقط در بستر زمان و حرکت رو همین جا وایستادیم. خیلی نکش تیزه، توجه کردید؟ اینجا رو همین جا وایستادیم و هیچ نقطه‌ای به معنای این که ما بگیم در یک برهه خاصی از زمان توقف میکنیم نیستش. دائما چیز عجیبی هست، این آدم یواش کمی توش قربا کنه میزنگ، اصلا تو زمان نیستیم، اصلا میزنگ که تو زمان و حرکت اینا نیست، همش یه دفعه پوچ میشه میره. اینطور نیست، چون به خاطر اینکه اصلا جزء نداره، ما داریم دنبال جزء میگردیم، اینجوریه. یک واحد اتصالی است بحث حرکت. این میگیم تدریجیه، تدریجی دفعی نیست. پس این یک تعریف از حرکت. حرکت چیه؟ خروج شی از بالقوه به طرف بالفعل تدریجی. تعریف دومی که مطرح شده از جناب ارسطو، اصلا اینو بخونیم تا برسیم به الفصل الثالث فی زیادت توضیح لحد الحرکه. یعنی ما یه خورده راجع به حرکت بحث کردیم، یه خورده بیشتر توضیح بدیم. فی زیادت توضیح لحد الحرکه و ما یتتوقف علی. این پس دو تا مطلب داریم تو این فصل. این ما تتوقف علی رو بعدا توضیح خواهم داد، یعنی اون چرا که حرکت برش متوقفه. این معنای لغوی توقف مد نظره، نه معنای خاص، چون توقف معناش چیه؟ یعنی تا اون نباشه این نیست. حالا ما جز اون برنامه‌ای که بعدا مطرح خواهیم، یکیش زمانه. زمان وابسته است به حرکت، نه اینکه حرکت وابسته به زمان باشه. پس منظور از ما تتوقف علی یعنی مباحث پیرامون حرکت، لوازم حرکت. حالا لوازم میخواد خود لوازم ممکن در سرش باشه، لوازم حرکت، نمیدونم ملزومات حرکت، چیزایی که در یک حرکت قطعا اینا وجود داره. در هر حرکتی قطعا اینا به نحوی ارتباط داره با حرکت، مرتبطات به حرکت اینجوری. و اما بخش اول که تعریف باشه، قد تقدم، این تعریف اوله که استفاده شد از همون بحثای قبلی. قد تقدم ان الحرکت نحو وجود یخرج به شی من القوه الى الفعل تدریجا. ببینید این نحو وجودی که به واسطه او شی از قوه به طرف فعل میرود، این همون خروج و شی است که دو سه سطر بعد میگه، نه این یه چیزیه اون خروج یه چیز دیگه باشه. این نحوه خروج همون نحوه وجود همون خروج هستش. که تدریجا رو هم حالا عرض کردیم. یه چیزی راجع به نحوه وجود بگیم. ببینید ما معمولا راجع به ماهیت که تعریف میکنیم میگیم ماهیت چیه؟ ماهیت چی هستن؟ انها الوجودن دیگه. ماهیت میگیم انها الوجود، یعنی گونه های وجود رو ما میگیم چی؟ ماهیت. خب ما در بد و امن، یعنی طلایی تازه میاد فلسفه اینا بخونه، اشکال نداره این حرفا رو بزنه. مثلا وجود، نحوه وجود، هستی، چیستی، در مثلا آثار شای متحریق تعبیر قشنگی هم به کار میبره، هستی، چیستی، چگونگی اینا، بعد میگیم چگونگی و چیستی و نحوه اینا میشه ماهیت، اون میشه چی؟ اون میشه در واقع وجود و اینها. ولی وقتی که دقت بیشتر میشه این نحوه وجود، این لفظ، حالا قسم نخوردیم که چیستی حتما منظور ماهیت باشه که، یا چگونگی حتما این باشه که، چون از اول ما چگونگی خاصی رو در نظر گرفتیم میگیم این ماهیته. یعنی این تعریف نیست، ذهن رو متوجه میکنیم به اونی که ما میخوایم بگیم ماهیت. و الا تمام ویژگی، ببین ما یک وجود داریم و یک ویژگی های وجود، وجود همون هستی، ویژگی های وجود همون چگونگی این وجوده، چیستی این وجوده، انها چگونگی و چیستی ما برای وجود داریم. مثلا فعلیت، قوه بودن، نمیدونم فقر، غنا، علی بودن، معلولی بودن، تمام اینا یه جور بیان چگونگی این وجوده است، نحوه های این وجوده. پس باید مراقب باشیم در میان انواع این نحوه ها و خصوصیات وجود، ما اگر میگیم ماهیات انها الوجوده به یک چیز خاص لحاظ میکنیم. در واقع باید اینجوری بگیم چیستی نفادی رو ما میگیم ماهیت، چگونگی نفادی. نفادی هم با تفسیر دقیقش، یعنی اونی که بیان مرتبه میکنه، اونی که کمالات وجود درش بروز میکنه، اونی که مظهر کمالات وجوده، اینا رو ما میگیم ماهیت. توجه کردید؟ نه اینکه هر جور بگیم نحوه وجود، چگونگی وجود، این بشه ماهیت. خب اینم وجود فقریه، بس این ماهیت شده؟ یا این وجود واحده، این وجود کثیره، اینا که ماهیت درست نمیکنه. پس ما تا نحوه وجود رو شنیدیم یه دفعه ذهن نره به طرف ماهیت. میتواند ماهیت باشد، میتواند ماهیت نباشد. الان مراجع به حرکت میگیم نحوه وجوده. چیکار کنیم؟ اینو بگیم ماهیت است یا نیست؟ شیخ اشراق میگه این ماهیته، مولا صدرا میگه این ماهیت نیست. میز چیه؟ چجور باید در این بحث تعامل کنیم؟ یعنی در واقع ما باید اون نقطه فارق بین معقولای ثانی فلسفی رو با ماهیات در بیاریم. بحث وجود که خب واضح تر استش، چجوری از بقیه جدا میشه. اما اینایی که تقریبا خصوصیات الوجود هستن، اینا با چجوری استخراج بشن؟ ما وقتی مثلا اگه ادعا میکنیم حرکت ماهیته، در واقع میخوایم این توضیح رو بدیم، یا چگونگی نفادی یک وجود است، خوب دقت کنید، یا اگر ما یک وجودی داریم، این وجود یک اثر داره که این اثر دارای چنین نفادی هستش. اگر چنین چیزی رو تصویر کردیم، این میشود ماهیت. ولی اگر دیدیم نه، این چگونگی از نفاد یک وجود انتزاع نمیشه، از سر تا سر متن او انتزاع میشه. اگه دیدیم از سر تا سر متن او انتزاع میشه، مظهر کمالات وجود نیست، بلکه خصوصیت درون ذاتی اون وجود هستش. اگر چون این چیزی احساس کردیم، این دیگه ماهیت نیستش. تمام معقولات ثانی فلسفی همینجوری هستن. تمام معقولات ثانی فلسفی که راجع به وجوده، و الا معقولات ثانی فلسفی داریم که راجع به عدمه، راجع به ماهیته، اونها رو کار ندارم. اونا که راجع به وجود همینجوری. ملا صدر ادعاش اینه که ما اصلا وجود سیلانی داریم، اصلا خاصیت ذاتی یک وجود سیلانه. توجه کردید؟ خاصیت ذاتی یک وجود سیلان هستش. و البته نکته های دیگری هم باید به این بحث اضافه بشه که در جای خودش هم باید بهش توجه بشه. این خاصیت ذاتی که یعنی سیلان به عنوان وجود داره، نباید، این خوب اینم تکمیل کنید تو اون بحث، نباید بروز پیدا بکنه در نفادش. این خیلی مهمه. یعنی تو مرحله نفاد یه خورده بحث چیز شده از نهایه رفتیم، تو مرحله نفاد نباید این خصوصیت بروز پیدا بکنه. مثل چی؟ مثل بحث عرض و جوهر. یادتون هست میگن فلاسفه میگن عرض ماهیت نیست برای انواع مادونش، ولی جوهر میگن ماهیت هست، درسته؟ سرش چیه؟ ببینید جوهر به لنفس بودن وجود برمیگرده، عرض به لغیر بودن وجود برمیگرده. ادعای مشهور حکما اینه که این لغیر خصوصیت وجود اعراض هست که تو لایه ماهیتش بروز نمیکنه. یعنی که شما ماهیت سفیدی رو هر چی نگاه بکنید لغیر بودنش رو نمیفهمید. ماهیت بیاض یه تعریف خاصی داره، هیچ تو این تعریف بروز ندارد لغیر بودن را، محتاج به غیر بودن را، اینا خابیده نیست. بله خصوصیت وجودیش این هستش که لغیره باشه. لذا همه این آیون ملا صدرا دیگران توضیح دادن که اضافه الالغیر، این همون حالت عرضیت، خارج است از اون جنبه وجودی که دارد به ما ماهیت عرض میدهد. خاصیت وجودی است که تو مرحله نفاد بروز نیافته. ولی مشهور میگه لنفسه، یعنی همون خاصیت لنفسه ای رو که ما برای وجود فی نفسه لنفسه میگیم، مشهور میگه این لنفسه که همون با جوهریت ازش حکایت میکنیم، از این لنفسه، فی نفسه که در هر دو مشترک است، اون لنفسه هستش که با جوهریت ازش حکایت میکنیم. مشهور ادعاش اینه که این خاصیت اون وجود است که در سطح مظهر بروز کرده. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما ماهیت های جوهری رو نگاه میکنید، در دل همین مطالعه ماهیت های مثل انسان، سنگ، آهن، جوهریت رو میفهمید، لنفسه بودن رو میفهمید. ممکنه کسی اینو قبول نکنه، ولی تحلیل مشهور این هستش. اون کسانی میگن که آقا چه فرقی داره لغیره و لنفسه، چه فرق داره، هر دو بشه خصوصیت وجودی. اینو باید توجه به این نکته بکنن. یعنی معناش این خواهد بود که لنفسه در حد، در سطح نفاد، یعنی اونی که مظهر هستش، بروز نداره. شما وقتی ماهیت نگاه میکنید نمیتونید خاصیت رو بفهمید، ولی در لغیره متوجه نمیشید این رو، ولی در لنفسه میفهمید. اگه کسی میخواد بگه جوهر هم معقول ثانی است برای انواع مادونش نه جنس، اگه میخواد این حرف بزنه باید چون این حرفی رو بزنه، اینه بگه ما وقتی ماهیت های جوهری رو نگاه میکنم به لحاظ نفاد حالت جوهری، خصوصیت جوهری بروز نکرده، کاملا مثل سفیدی میمونه. سنگ، ماهیت سنگ کاملا مثل ماهیت سفیدی میدونه. اگه کسی این حرف رو بزنه معناش این استش که تعداد مقولات رو با چند تا بکنه؟ 14 تا بکنه، چون اون 5 تایی که نوع همه میرن تو مقوله میشن مجموع میشه 14 تا. اگر کسی بگه لغیره و لنفسه هر دوتا تو بعد ماهوی دخالت نداره میشه 14 تا. اگر کسی بگه هر دوتا تو بعد ماهوی دخالت داره، مقولات چند تا میشه؟ دوتا میشه. اون کسی که اون حرف میزنه معناش اینه که لغیر بودن در نوع ماهیت بیاض نقش داره. مشهور میخواد بگه نقش نداره. اونی که ما ماهیت بیاض و خط و سطح و اینا رو میفهمیم همون جنبه فی نفسش فقط هست، نه جنبه لغیره. و حالا در جا خوش، حالا تو بحث حرکت هم همینه. ما وقتی میخوایم بگیم حرکت ماهیت است یا ماهیت نیست، ملا صدرا ذهنش رو متوجه میکنه به وجود سیلانی، که این خاصیت وجود سیلانی در سطح ماهیت این شی بروز پیدا نمیکنه. ماهیت این شی چیه؟ ماده است و صورت. این صورت هایی که شما دارید، تو این صورت ها هر چی دقت، مثل صورت جماد، بعد صورت نبات، بعد صورت فلان، هر چی نگاه، خود این صورت ها رو که نگاه میکنید خاصیت سیلان درش بروز پیدا نکرده. اگر بگیم بروز پیدا میکنه، توجه کردید، این حالت ماهوی پیدا میکنه. خیلی خوب. هر خیلی چیزو از وجود ما میفهمیم، ولی اگر ما از متن وجود فهمیدیم نه از نفادش، معناش این هستش که این دیگه ماهیت نیستش، بلکه این در واقع خصوصیت های اندماجی وجود هست. نه حالا یه خورده باید فکر کنیم بخونیم این تمامش کنیم. خب میفرماد قد تقدم ان الحركه النحو وجود يخرج به شيء من القوه الى الفعل تدريجا اي بهيث لا تجتمع الاجزاء المفروضه لوجوده. این ای داره چی رو تفسیر میکنه؟ اون تدریجی رو داره تفسیر میکنه، یعنی به گونه ای که جمع نشود اجزاء فرضی ای که برای وجودش است. این لوجودهی متعلق به همین مفروضه است، اجزاء مفروضه برای وجودش اجتماع نداشته باشند. و به عبارت اخرى یکون و کل حد من حدود وجودهی فعلیتون للجزء السابق المفروض و قوتون
ان يكون فعليه للجزء السابق المفروض و قوه للجزء اللاحق المفروض. هر حدی از حدود وجود این در واقع شی فعلیت استش برای جزء سابق فرضی و قوه برای جزء لایق فرضی. فل حرکت و خروج و شی، اون بالا چی گفت؟ ان الحرکت نحو وجود. اینا رو با توجه داشته باشیم. فل حرکت و خروج و شی من القوه الى الفعل تدریجا. خب ما فکر میکردیم که این فصل رو میتونیم تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. عرفت الله به فصل العزائم اینجا روشن میشه. دو تا نکته داره، نفاد اندماج. اگر یه چیزی خصوصیت در فضای ذات ببینیم که تو سطح مظهر بروز کرده، هم فضای ماهوی میشه مطرح کرد.
ماهیت اصلا تعریفش اینه، یه چیزی که ذات باشه که به سطح بروز کرده. آره. باشه.
ماهیت یعنی مظهر الوجود، ماهیت مرآت الوجوده.
در این که تو ذات باید یه چیزی باشه که به سطح بروز کرده باشه شکی نیستش.
اینم یک نکته. یعنی اونی که تو سطح، سطح که میگیم دیگه الان دیگه از لغت داریم استفاده میکنیم، درسته؟ خب تو سطح باید بروز بکنه، کمالات بروز یافته در سطح رو میگیم ماهیت.
که اصلا تو ذات هم بوده که به سطح
نمیتونه. چیز غیر از همون چیز بود.
اون تا باز ما بحثایی داریم. و اون هستش که آیا تمام کمال، یه بحث است، تمام کمالاتی که در وجود هست تو سطح بروز میکنه یا نه. این خیلی مهمه. چنانچه در باب باری تعالی هم همین رو داریم. یک سری کمالات در باری تعالی بروز میکنه. یک سری از کمالات اندماجی که همیشه اندماجی میمونه. مثل وحدت، فعلیت، وجوب. اینها بعداً تبدیل به معقول ثانی نمیشن. خیلی من این بیان ملا صدر توی جلد 6 اسفار خیلی برام جالب بود که ایشون میگه تمام ماهیات اول معقول ثانی هستن. بعد میشن ماهیات. توجه. حالا از اون ور آیا همه چیزی که معقول ثانی هست، معقول ثانی که میگیم، نه به مفهومش منظور نیست، محکی معقول های ثانی منظور، آیا تمام اونا بعدن میشن ماهیت؟ اینجوری ظاهرا نباشه.
مگه معقول ثانی کمال هستن؟ ما گفتیم احکام وجوده.
حالا شما دیگه اصطلاح رو، وحدت یک کمال هست دیگه، فعلیت یک کماله. من اونجا توضیح دادم، گفتم که این دو تا اصطلاح به کار میبرن، احکام و کمالات. این تفصیل رو میدم.
خود کمال مخصوص کمال چی تعریف میکنی؟ چجوری تشخیصش میدیم؟
چی کمال چیه؟
اینکه خود کمال چیه و چجوری تشخیصش میدیم؟ الان سوره بعدی شاید بگه آه حرکت کماله.
ها این بحث تفسیر بعدی کمال هست. بله.
که چی کمال؟
کمال وجدانه، داراییه، نداری نقصه. کمال دارایی کمال است. بالقوه میگه من یه چیزی رو ندارم، پس اون چیزی که نداره برای او چیه؟ کماله، چون میشه وجدانش.
بعد حرکت همون الان سیالیت شد.
آره سیالان. البته باید مواظب باشیم، حرکت یه وقتی معنای مستری داره، یه وقتی معنای اسم مستری داره. ما اشاره به اون حقیقتی داریم میکنیم. حرکت نه، حرکت کردن معنای مستری منظور نیست، اون واقعیت که اتفاق.
بعد این حرکت و سیالان داره بین قابل و مفعول اتفاق میفته دیگه.
حرکت و سیالان داره در بستر قابل بین مقبول بالقوه و مقبول بالفعل.
پیش‌فرضش این نیستش که همون خواستم بگم، پیش‌فرضش اینه که اون قابل و مقبول جفتشون وجود عینی دارن، چون ما بحث کردیم جلسه پیش که عینی هن یا فرضی هن، اون موقع رابطه عینی میشه رابطه قابل و مقبول یا رابطه ذهنی میشه.
اون بحثی که اگه دقت کرده باشید علامه بحث رو برد نسبت بین قابل و مقبول کرد. این مقبول بالقوه، مقبول بالقوه کرد. ما اونجا توضیح دادیم بین قابل است با مقبول بالفعل به لحاظ مقبول بالقوه. اونی که باید بپذیریم اینه، قابل به لحاظ مقبول بالقوه نسبتی دارد با مقبول بالفعل. اون نسبت هم تو ذهن، تو خارج نیست. بله ریشش در خارجه. توجه که ریشش در خارجه، حتی اون اشتداد اینا همش ریشش تو خارجه. یعنی خاصیتی داره که هی داره پررنگ‌تر میشه. ما اینا رو تو ذهن که میاریم این نسبت اینا برقرار میشه.
ازم اینه که اگر این ذهنی شد، اون موقع حرکت هم یه مفهوم ذهنی نمیشه، یعنی رابطه ذهنی بین همین دوتا از یه جهت دیگه نمیشه.
نه، در حرکت شما توجه ندارید این ورش و این ورش کجاست، کار به اون ندارید، به اون خود اون حقیقت نگاه میکنید. بله حرکت ممکنه موجب تولید این معنا تو ذهنتون بشه که خب این حرکت یه اینوری داره یه اونوری داره، این که میگید اینوری داره و اونوری داره اینا تو ذهن اتفاق میفته، ولی خود حرکت نه، حرکت یه حقیقتش داره اتفاق میفته. لزوما میگم این نسبت و اینا تو ذهنه ولی ریشاش تو خارجه، یعنی چیزایی تو خارج هستش که تحریک میکنه ذهن شما رو که دو چیز در نظر بگیرید، نسبتی رو قائل بشید، شدت و ضعف، همه اینا ریشه خارجی دارد. ها
وای تفاوت معنوی ثانی و ماهیت ما همش با همون حس اندماجی نفادی میفهمیم. امروز ظاهرا یه نکته اضافه
باید دقت بشه، چون دیگه من گفتم این رو تام جلسه چیز گفتم، ولی اینو باید اضافه کنیم، اینو دقت کنیم. ما مفصل که بحث نکردیم راجع به این تحقیق، گفتیم این بحث مهمی است و بعد یا این علامت هست نیست. مثلا قدیمتر میگفتن مفهوم اگه حقیقی باشه یا اعتباری باشه این ملاکه، اون یه خورده به هم خورد دست خورد اینها. در صورت اینا مهمه،
این نکته دومی که روز اضافه کردین،
آره این مهمه، این مهمه توجه کرد، چون این جا به جا الان موارد ما داریم که نشون میده این معنا رو که فرق میکنه.
نکته که اضافه شد
این هستش که کمالاتی هستن که در سطح بروز نمی کنن. آره اونا دیگه الان همیشه معقول ثانی هستن.
اینجا در سطح حضور بروز پیدا نمی کنن این چی؟
یعنی از این ور که ما میریم، وقتی ما ماهیت رو، ماهیت یعنی همینی که
میگه الان ما میفهمیم
ازش، این قالبی که میفهمیم اینو نگاه کن، هر چی توش نگاه بکنیم نمیتونی دریافت.